ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این ویژه مجله شامگاهی پنجشنبه 25 بهمن 1397، 14 فوریه سال 2019 میلادی. در این مجله شامگاهی ابتدا به کنفرانس ورشو میرویم که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا همکنون در این نشست آماده سخنرانی است. این سخنرانی رو مستقیم خواهیم شنید از طریق وی او ای صدای آمریکا، از طریق صدای آمریکا پخش میشه. همراه ابتدا وزیر خارجه لهستان در حال سخنرانی است و سپس مایک پومپئو سخنرانی خواهد کرد. سخنرانی رو مستقیم میشنوید و سپس همراه با مهمانان برنامه به تحلیل این سخنرانی خواهیم پرداخت.
به هر حال این دو طرف باید با یکدیگر گفتگو کنند و این بهترین از اصلی ترین شرایط برای برقراری صلح و ثبات در منطقه است. ما در مورد امنیت منطقه‌ای صحبت کردیم با توجه ویژه‌ای که داشتیم به مسئله یمن و سوریه و همینطور نسبت به تعهد بین المللی برای به پایان رسوندن این جنگ های جاری گفتگو کردیم و همینطور در مورد برنامه صلح یا پلان صلح، نقشه صلح ایالات متحده برای بین اعراب و فلسطینی، بین اسرائیل و فلسطینی صحبت کردیم و همینطور در مورد مشکلاتی که ارزش حساس و حیاتی دارن برای امنیت و اهمیت دارن برای تمام جامعه جهانی. سخنرانی آقای مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده رو شنیدیم و این نشون داد که اتحادیه اروپا و ایالات متحده تشخیص مشابهی دارن نسبت به وضعیت کنونی و دیدگاه مشابهی دارن نسبت به مشکلات موجود در خاورمیانه و همینطور بذارید علنی بگیم در مورد نقش منفی ایران هم موافقت دارن. ایران تنها موضوع صحبت‌های ما و گفتگوهای ما نبود، اما وقتی نگاه میکنیم به مشکلات مختلفی که در کشورهای مختلف هستن، نقش این کشورها هم در مورد صحبت کردیم. لهستان یک عضو اتحادیه اروپا هم هست و نسبت به دیدگاه‌های اون متحد میمونه، اما ایالات اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد بعضی موارد با هم اختلاف نظر دارن، به ویژه در مورد ارزیابی برجام و یا اون سازوکار مالی ویژه‌ای که هست در مورد این صحبت داشتن. خود ریاست جمهوری در مورد این مسئله و همینطور فرانسه، آلمان و انگلستان در مورد این مسئله صحبت کردن. ما همینطور در مورد مسئله وضعیت بشری یا انسانی صحبت کردیم و گفتیم که چطور میتونیم، گفتگو کردیم که چطور میتونیم از تلاش‌های بشردوستانه در این منطقه پشتیبانی کنیم. من امیدوارم که همایش امروز تمام روندی که شاید میتونیم بگیم روند ورشو اگه دوست داشته باشیم اسمش رو بذاریم، این رو حمایت بکنه. ما اینجا خوشحالیم که اعلام کنیم ما یک گروهی رو برای مبارزه با تروریسم و تأمین مالی اونها و همینطور جلوگیری از توزیع یا توسعه موشک‌های بالستیک و همینطور گسترش امنیت هوایی و زمینی و جنبه‌های دیگر مسائل حقوق بشری و مسائل مربوط به پناهندگان، آوارگان و حقوق بشر در منطقه رو بررسی کردیم. مسئله بعدی تلاش‌های ما برای این خواهد بود که بتونیم یک دیدگاه مثبت رو برای سراسر کشور، سراسر منطقه در پیش بگیریم. من امیدوارم که این نتیجه گفتگوهای این کارگروه‌ها نقطه آغازی باشه برای اجلاس‌های آینده برای خاورمیانه و برای کل این روند. با سپاس فراوان از همه شما، خواهش می‌کنم بفرمایید. الان سخنان آقای مایک پومپئو رو خواهیم شنید. عصر شما بخیر. من اونطوری که آقای نخست وزیر فرمودند در مورد دستاوردهای امروز، ما خیلی میتونیم در این مورد در بخش پرسش و پاسخ صحبت کنیم. با همه صحبتایی که کردید موافقم. ما بسیار خرسند بودیم تا تونستیم که تونستیم با شما و کشورتون به شراکت بپردازیم و با سپاس فراوان از شما آقای نخست وزیر تراپوتوویچ به خاطر تعهد شخصی که داشتید نسبت به این در تمام مسئله و شما در مورد این کنفرانسی که اولین کنفرانس پیشبرد صلح در خاورمیانه بود و تعهدی که شما دارین نسبت به امنیت و امنیت در خاورمیانه بپیشه و همینطور نسبت به اونهایی که در خاورمیانه زندگی میکنن. دو کشور ما الان 100مین سالگرد روابط دیپلماتیک خودش رو جشن میگیریم. شما شریک خارق العاده بودین در این مدت و در بسیاری عرصه‌های مختلف شریک بسیار خوبی برای ما بودید. ما اینجا بیش از 6 کشور رو داریم که این در واقع نخستین باری است که با این کار رو میکنیم و این خودش یه دستاورد بسیار بزرگه. ما نمایندگان ناتو، اتحادیه اروپا رو اینجا داریم. فکر می‌کنم همه اونا اومدن برای که میدونن که اینجا مکان مهمیه که باید باشن تا بتونن با چالش‌های پیش رو در مورد امنیت خاورمیانه، امنیت و ثبات خاورمیانه صحبت بکنیم. میدونیم که این تهدیدها در خاورمیانه نمیمونن، بلکه حرکت میکنن، میان به اروپا و میان و به آمریکا و به همین خاطر بود که همه اومدن و خیلی گسترده شرکت کردن در این. ما از همه کشورها میخواهیم که گام‌های بیشتری رو بردارن و حرکت‌هاشون رو افزایش بدن تا برای این تهدیدها مقاومت بکنن، چه حالا مسئله یمن باشه، سوریه باشه، جلوگیری از گسترش سلاح‌ها باشه. ما در مورد روند صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل صحبت کردیم، در مورد تروریسم، ایران، مسئله امنیت سایبری، مسئله حقوق بشری و بحران‌های حقوق بشری و همینطور که در واقع تهدید بسیار عظیمی رو، بزرگی رو متوجه ایالات متحده و امنیت ایالات متحده کرده صحبت کردیم و اروپا کرده و ما خواستیم که همه اینها با هم دیگه جمع بشن و راهی رو پیدا کنن از سر حسن نیت و ما همین در مورد راه‌های مختلف، راه‌حل‌های مختلف رویارویی ما این صحبت کردیم. ما اینو درک می‌کنیم که همه کشورها یک دیدگاه رو نداره و همه یک راه حل رو پیدا نمی‌کنن، به یک نتیجه نمی‌رسن. اشکالی هم نداره. ما تو این جلسات این دیدگاه‌های مختلف رو شنیدیم. من هم این رو می‌خوام بگم که این دلیلی که ما اینجا اومدیم و جمع شدیم اینه که ما می‌خوایم با اقدام واقعی نسبت به تعهد پرزیدنت ترامپ در مورد بزرگترین تهدیدی که در دوران ما هست رویارو بشیم. من همونجوری حرفی که در قاهره زدم رو تکرار میکنم اینجا، چند هفته پیش در قاهره گفتم، ما به عنوان رهبر خاورمیانه به عنوان نیروی خوب خواهیم ایستاد. این رو هم بگم که دیدار تاریخی بسیار بزرگی بود دیشب سرش میز شام، رهبران اسرائیل و فلسطینی دور یک میز نشستن و در مورد منافع مشترکشون صحبت کردن و تهدید ایران، اسرائیل و کشورهای عربی رو به هم نزدیک کرده و اون چیزی که از همه مهمتره اینه که یا خارق‌العاده‌تر اینه که به نظر میاد که خیلی هم حادثه تاریخی نبود، به نظر میاد که این چیز لازم و عادی بود برای که ما همه داریم بر روی یک مشکل مشترک کار میکنیم. ما ایالات متحده میخواد در پایان از همه کشورهای شرکت کننده به خاطر نقشی که در امنیتی که داشتن تشکر کنه و آینده ما همینجور روشن‌تر خواهد شد. آقای وزیر پومپئو سپاسگزارم از شما. الان این خانم داره به زبان لهستانی صحبت می‌کنه.
بسیار خوب، سخنرانی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس ورشو را مستقیم شنیدید با پخش از یو ای صدای آمریکا. همراه هستیم با مهمانان برنامه برای تحلیل و نگاهی به سخنان آقای پومپئو، آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و آقای رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا. آقایان به این برنامه خوش آمدید. آقای تقی‌زاده با شما اجازه بدید آغاز بکنیم. شما مهمترین نکات سخنان مایک پومپئو رو چی میدونید آقای تقی‌زاده؟
نکته غیر قابل انتظاری در اون چه که امروز آقای پومپئو مطرح کرد دیده نمیشد. در حقیقت تأکیدی بود به هدفهای گسترده شده برگزاری کنفرانس، من جمله چالش هایی که منطقه رو بروست از دید بشر دوستانه یا مسئله پناهندگی، همینطور گسترش سلاح‌های موشکی و همینطور تهدیدهایی که به عنوان تهدیدهای قرن 21 از اونها یاد میشه که تروریسم و جنگ سایبری بخشی از اونهاست. سخنان پومپئو نسبتاً ملایم بود وقتی مقایسه میکنیم با حرفایی که دیروز آقای مایک پنس مطرح کرد، معاون رئیس جمهوری، و همینطور ضمن اینکه جمهوری اسلامی رو متهم میکرد به عنوان عامل خطرناک منطقی و عاملی برای مخالفت و ایستادگی در مقابل صلح خاورمیانه و همینطور اروپا را دعوت کرد به خروج از توافق اتمی، امروز حرف‌های آقای پومپئو به نوعی جمع‌بندی هدف‌هایی بود که از کنفرانس ورشو انتظار می‌رفت و او نسبتاً خوشحال به نظر می‌رسید که کشورهای مختلفی در این جلسه شرکت کردند و تأکید او بر این نکته بود که شب گذشته هیئت نمایندگی فلسطین، هیئت نمایندگی اسرائیلی‌ها با کشورهای عربی سر یک میز شام نشستند، با هم دیگه صحبت‌های دوستانه داشتند. در حقیقت پیش از مراسم شام اتفاق مهمتری افتاده بود، اینکه آقای نتانیاهو با هیئت نمایندگی یمن و وزیر خارجه اونها گفتگو کرد و از این گفتگو بسیار راضی بود. این اولین گرد همایی بین المللی در مورد صلح یا مسائل خاورمیانه به شمار میاد که از سال، به نظر من تا اونجا که یادم میاد، از سال 1990 به این طرف اسرائیلی ها با عرب ها در یک مجمع بین المللی ننشسته بودن. از زمان کنفرانس مادرید این اتفاق هم از نظر اسرائیل که همسویی بسیار بسیار نزدیکی در این کنفرانس با آمریکا داشت به نظرم حائز اهمیت میرسه.
بسیار خوب آقای تغییرزاده، یک لحظه ما برمیگردیم به صحبت‌های آقای پومپئو در جلسه سوال و جواب و باز برمیگردیم به خدمت شما و آقای نفیسی.
همه کشورهای جهان رو متقاعد کنه که این در به نفع همه ماست که نگذاریم آیت الله، منظور خامنه ای، رئیس جمهور روحانی و قاسم سلیمانی نتونن به اون چیزی که میخوان دست پیدا کنن و کشور، بزرگترین کشور حامی تروریسم، به اون سلاح‌ها دست پیدا نکنه. و همینطوری که میدونید در مورد کره شمالی ما مسئله بسیار متفاوتی داریم. ما تلاشمون اینه که تا جایی که میتونیم پیش بریم، حالا دو هفته دیگه این مسئله فقط در مورد آریسازی هسته‌ای یا پاکسازی هسته‌ای نیست که در مورد سنگاپور صحبت کردیم، ما در مورد چیزهای دیگه هم صحبت کردیم، مثلا کاهش تهدیدهای نظامی، تنش‌ها، کاهش احتمال رویارویی، برقراری صلح امنیت در شبه جزیره کره، اینها هم بودن. ما همینطوری در مورد مسئله اینکه چطور میتونیم آینده روشنتری رو برای مردم کره شمالی رقم بزنیم در مورد اینام صحبت کردیم. ما خیلی این رو روشن کردیم، کاملا روشن کردیم که بگیم آقا هدف نهایی ما پاکسازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای است و امیدوارم که ما در این دو هفته آینده بتونیم پیشرفت جدی داشته باشیم. واقعاً آقای
خانم میگه که پاسخ مایک پومپئو بود به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ و پرسش. برمیگردیم به مهمانان برنامه. آقای نفیسی، شما صحبت‌ها و نکاتی رو که آقای تقی‌زاده مطرح کردن شنیدید، شما چیزی دارید به این نکات اضافه بکنید یا اینکه برویم سراغ سوال‌های بعدی؟
صحبت آقای تقی‌زاده دقیق بود. مسئله مهمی که اتفاق افتاده و انتظارم میرفت که اتفاق بیفته، یعنی رویارویی اسرائیل با کشورهای عربی اتفاق افتاد و این شاید مهمترین دستاورد این کنفرانس باشه و ایران باید واقعا، یعنی جمهوری اسلامی باید نگران این موضوع باشه که چطور باعث شده که کشورهای عربی و اسرائیل اینقدر به هم نزدیک بشن. بنابراین این امر بسیار مهمی است. مسئله دوم در این پرسش و پاسخ صحبتی که شد، به نظرم یک علامتی بود که آمریکا واقعا به دنبال خلع سلاح اتمی کره شمالی نیست و حاضره که در موارد دیگه اگر امتیازاتی بگیره روابط رو از حالت تنشدار خارج بکنه و به همین سیستم، یعنی عدم انجام مانورهای نظامی در نزدیکی خاک کره شمالی و یک سری اقدامات سرجویانه دیگه که الان وجود داره اکتفا بکنه و این رو ما در روش مذاکره و چانه‌زنی این ادمنستریشن دیدیم، یعنی خیلی دست بالا رو میگیره و بعد به یک سری امتیازاتی اکتفا میکنه. این جواب وزیر خارجه به نظرم بسیار با اهمیت.
پومپئو، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صبح پنجشنبه امروز ساعتی پیش از مراسم گشایش کنفرانس ورشو از ایران به عنوان بالاترین تهدید در خاورمیانه نام برد و گفت مقابله با ایران کلید دستیابی به صلح در سراسر منطقه است. صبح پنجشنبه همچنین دیدارهای دو جانبه ای از جمله بین مایک پومپئو و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برگزار شد و بعد از این دیدار آقای پومپئو گفت بدون مقابله با ایران واقعاً ممکن نیست که شاهد صلح و ثبات در خاورمیانه باشیم و گفت مقابله با ایران کانون مرکزی حل تمام مشکلات دیگر منطقه است. آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید از این سخنان آقای پومپئو با این همه تمرکز بر ایران نتایج ملموسی هم حاصل بشه؟
همونطور که شما اشاره کردید این کنفرانس اصلا از ابتدا قرار بود نام ایران رو به عنوان یک خطر منطقه‌ای بر خودش داشته باشه، ولی به دلایل این موضوع مقداری تعدیل شد و نام ایران از عنوان کنفرانس برداشته شد. ولی تأکید بر مسئله ایران و خطرهای امنیتی که ایران از دید اونها میتونه ایجاد بکنه و به خصوص اونچه که به عنوان نفوذ مخرب ایران ازش یاد میکنن و این موضوع رو نه تنها نتانیاهو بلکه نمایندگان سیاسی آمریکا، وزیر خارجه، معاون رئیس جمهور هم به اون تأکید کردن، در متن مذاکراتش قرار داده. البته نمیشه گفت که این کنفرانس میتونه در مورد آینده صلح و امنیت در منطقه تصمیم بگیره، منطقه خاورمیانه، در حالی که نمایندگان ایران اگر کنفرانس شکل مسالمت‌آمیز و تحلیلگری داره از کنفرانس غایبه و همینطور بازیکن دیگری مثل روسیه که اونها هم به این منطقه نیومدن. نقطه ضعفی وجود داره، اون غیبت ترکیه است که نشون میده آمریکا اگرچه در بعضی از موارد تونسته موفقیت پیدا بکنه، عرب‌ها و اسرائیلی‌ها رو به هم نزدیک بکنه و اونها رو در صف مقابل ایران قرار بده، بازیگران با اهمیت دیگری مثل ترکیه و روسیه در منطقه از این کنفرانس غایب هستند. البته غیبت اروپا هم در این کنفرانس در سطح وزرای خارجه محسوس بود و این نشون میداد که دوگانگی سیاست خارجی آمریکا و اروپا در شکل فعلی، در شکل فعلی که اروپا مسائل داخلی هم داره، من جمله خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، نمیتونه آمریکا رو به عنوان قدرت تعیین کننده سیاست‌هاش رو به حل هدف‌های تعیین شدهش در منطقه برسونه. مطالبی که مطرح شد در کنفرانس جهت غیر ایرانی هم داشت که در سخنان همین دقایق اخیر آقای پومپئو هم میشد اون رو
اعتراض کرد. آقای تقی‌زاده، با پوزش برمیگردیم به جلسه کنفرانس و دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
آقای لهستانی، تشویق میکنم. متاسفانه چند مترجم صداشون روی هم افتاده. آقای وزیر، ممکنه بخواید به پرسش من پاسخ بدین؟ اگه ممکنه، بله، اگر اجازه بدید. من در سخنان آغازین خودم به این اشاره کردم که این همایش و موضوع اصلی اون به طوری تقسیم شده یا طراحی شده که بتونه به مسائل افقی در یک سطح بپردازه، مثلا مسائل کمک‌های بشردوستانه، مثلا جلوگیری از گسترش سلاح‌ها. البته در بسیاری از این موارد ما ایران، دست ایران رو در بسیاری از این موارد می‌بینیم و داریم می‌بینیم که نقش منفی داشته. فقط هم نه این دیدگاه ایالات متحده نیست، بسیار جالبه بهتون بگم، من واقعا انتظار نداشتم یه همچین چیز رو که ببینیم وضعیت در منطقه تقریبا همه هم صدا بودن که بگن نقش ایران یک عامل بی‌ثبات کننده در منطقه بوده. اگر ما بخوایم تمرکز کنیم بر این مشکل و به وضعیت نگاه نکنیم، این واقعا ما رو نمیتونه کاری بکنه که ما نمیتونیم نگیم که عامل این چیه. یک بخش بزرگی از این گزار، از این مذاکره و گفتگو در مورد مسئله خاورمیانه و ثبات اون در واقع آقای در ایالات متحده و آقای خود جارد کوشنر یک پیشنهادهایی رو در ماهای آینده به ما ارائه خواهند داد. ما همینطور یک اقدامات یا مواضع یکسانی رو از یا نزدیکی رو مشابهی رو از سوی کشورهای عربی و اسرائیل خواهیم داد که یک نگاه جامع و فراگیر به مسئله خاورمیانه و منطقه است و که البته مسئله سوریه و ایران و تأثیر منفی ایران بسیار افکار منفی ایران رو در نظر خواهد گرفت. ما قول میدیم که فقط تمرکزمون بر روی قول دادیم تمرکزمون فقط بر ایران نخواهد بود، اما نمیتونیم ایران رو از این طیف گسترده مذاکراتمون خارج بکنیم. بله البته اینها دعوت نشدن به این مذاکرات، به این گفتگوها، به خاطر رفتارشون، به خاطر کردارشون و به خاطر برخوردشون. ولی خب اگه اونا رفتارشون تغییر بدن راهی برای مذاکره.
سخنان وزیر خارجه لهستان را میشنید؟
آقای پمپئو خواهش من بفهم، من نمیخوام چیزی در مورد این مسئله در مورد سوال دومتون اضافه کنم به اون سخنی که گفتم در اول، همون جایی گفتم تموم شد. ما صحبتای زیادی رو در این مورد مطرح کردیم و انجام دادیم با دوستان لهستانیمون، اما پرسش نخستی که مطرح کردید شریک من یا همتای من بسیار صحبتش فنزدار بود. بله بیانیه من در این مورد چیزی نگفت، اما خود این همایش یا این گرد همایی در این مورد خیلی خیلی مهم بودی مسئله در این. من گفتم حتی یک نفر نبود که از ایران دفاع کنه در این تالار، در این تالار گفتمان هیچ کشوری نه پا نشد و هیچ کدوم از اون وقایع پایه‌ای که ما علیه ایران مطرح کردیم رو انکار بکنه. تهدیدی که از سوی ایران مطرح، کشورهای اروپایی، آسیایی و از سراسر جهان، هیچ کس نیومد از جاش پا نشد برگره بگه آقا این داده هایی که شما ما دادید، اطلاعاتی که ما دادید در مورد تهدید ایران در خاورمیانه مثلا نادرسته یا مثلا اغراق شده، غلاف شده، هیچ. و بسیار دشواره بخوایم در مورد مسئله لبنان صحبت بکنیم اگه در مورد حزب الله صحبت نکنیم، در مورد یمن صحبت کنیم ولی در مورد حوثی ها صحبت نکنیم، در مورد مثلا حاکمیت ملی عراق صحبت کنیم بدون اینکه در مورد مثلا شیعیان شبه نظامی شیعه صحبت کنیم، یا در مورد چالش های موجود در سوریه صحبت کنیم ولی در مورد نیروی پیاده نظام نیروی قدس در اونجا صحبت نکنیم. یعنی هر کدوم از اینها از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن و هیچ تردیدی در این مورد اختلاف نظر وجود نداره و ما داریم تلاش میکنیم برای مقابله با این ایده های بسیار خوبی مطرح شد و من فکر میکنم ما داریم با هم کار میکنیم. ولی خب مهم اینه که بدونیم توافق کامل جهانی در مورد تهدیدی که از سوی ایران وجود داره مشاهده شد. پرسش شما در مورد که هیچ کشور خاصی رو قرار بود هدف قرار ندیم، اون چیزی که ما داریم میگیم هدف ما در واقع صلح و ثبات در خاورمیانه بود و به خاطر همین بود که ما این گروه رو اینجا جمع کردیم امروز در ورشو و میگم ما دستاورد ما همین بوده. با سپاس از شما.
سخنان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو میشنیدی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار. برمیگردیم با مهمانان برنامه. آقای تقی‌زاده، با پوزش که صحبت شما قطع شد، صحبت بر سر این بود که از این سخنان آقای پومپئو با تمرکزی که روی ایران داشت یا نتایج ملموسی هم حاصل خواهد شد و حالا شنیدیم که دوباره در بر این موضوع تاکید کرد. ادامه صحبت های جناب علی رو میشنویم.
منظور این است که برگزاری این جلسه و اعلام نوعی ائتلاف غیر رسمی علیه جمهوری اسلامی پیروزی آمریکا در جبهه جنگ همه جانبه است که این بخش سیاسی و رسانه‌ایش رو در ورشو ادامه میده. آقای پومپئو همینطور گفت که کسی از ایران پشتیبانی در این جلسه نکرد. البته این چای تعجب نداره، برای اینکه کسانی این دعوت رو قبول کرده بودند که با نقطه نظرهای آمریکا همسویی نشون میدادن. البته استثنایی در این مورد وجود داره، اروپایی ها در سطح وزیر خارجه، اعضای اتحادیه اروپا بجز لهستان در سطح وزیر خارجه اروپای غربی شرکت نکردند، در حالی که با آمریکایی ها در مورد اینکه جمهوری اسلامی طرفدار تروریسمه، جمهوری اسلامی حقوق بشر رو در ایران زیر پا میگذاره و یا اتباع خارجی رو زندانی میکنه و یا برنامه‌های موشکیشو توسعه میده، در این مورد با آمریکا هیچ اختلاف نظری ندارن. تنها اختلاف نظر عمده اروپا با آمریکا در مورد برجام که این رو هم آقای معاون وزیر رئیس جمهور آمریکا مورد انتقاد قرار داد. حتی اشاره کرد که سازوکاری که به عنوان تکس اونها برپا کردن میتونه خطرناک باشه و میتونه علامت بدی به ایرانی ها بده و بایستی که اروپایی ها این سیستم رو متوقف بکنن و از برجام خارج بشن. من علاقمندم نظرات آقای نفیسی رو هم در این مورد بشنوم.
آقای نفیسی، با نگاهی به شرکت کنندگان در این کنفرانس و غایبان این کنفرانس و صحبت‌هایی هم که شنیدیم همچنون مایک پومپئو مطرح کرد، شما نتایج و بگیم کارآمدی این نشست رو تا چه اندازه ارزیابی می‌کنید؟
نکته‌ای که حتی خود وزیر خارجه اشاره کرد این بود که ایران در این جلسه حضور نداره. خب نه تنها ایران حضور نداره، بلکه بازیگران مهمی دیگه از خاورمیانه مثل ترکیه در اینجا حضور ندارن، روسیه که خب میتونست اینجا از ایران دفاع بکنه حضور نداره. کلن هدفی که ایالات متحده داره این است که به اصطلاح اروپای کهن رو از اروپای جدید جدا کنه و متحدینی در اروپای شرقی پیدا کنه، به لحاظ اینکه فشارها رو بر ایران زیاد کنه و ایران رو مجبور به عقب نشینی یا مذاکرات مورد نظر ایالات متحده بکنه. بنابراین اون چیزی که قابل توجه است این است که این برخورد سرد اروپا با این کنفرانس و همچنین اظهاراتی که میشه و حتی تغییر نام کنفرانس غیرو نشون میده که این کنفرانس چندان مهم نیست و آثار و تبعات جدی نداره. و البته خب باز تاکید میکنه بر اهداف ایالات متحده، بر ایزوله کردن ایران غیرو، ولی این که آیا واقعا تبعات جدی داشته باشه و در عالم عمل به یک نتیجه مشخصی برسه، من در این مورد شک دارم و صحبت ها هم در واقع دال بر همینه کم و بیش و در همین سطح ایران محکوم بشه، مثل اینکه اینها راضی هستن و خب محکومیت ایران هم در انظار کشورهای غربی که یه امر مسلمی است و احتیاج به باز تاکید به نظرم چندان نداشت.
هر دوی آقایان به اهمیت دیدار بنیامین نتانیاهو با نمایندگان کشورهای عرب در کنفرانس ورشو اشاره کردید. اجازه بدید به مورد خاص عمان بپردازیم. عمان کشوری است که در مناقشات منطقه خاورمیانه عموما حالت بی‌طرفی داره، با ایران روابط حسنه داشته همیشه، چنانچه در برقرار شدن گفتگوهای ایران و آمریکا بر سر برجام نقش مهمی داشت، در موارد متعدد دیگری هم در مسائل مربوط به ایران میانجی بوده و می‌دونیم که سلطان قابوس پادشاه عمان حدود 5 ماه پیش پذیرای هیئت اسرائیلی به رهبری آقای نتانیاهو و یوسی کوهن رئیس موساد بود و در ورشو هم آقای نتانیاهو با وزیر خارجه عمان در برابر دوربین ها ملاقات کرد و گفت تصمیم شجاعانه سلطان قابوس در دعوت از او مسیر دنیا رو تغییر میده. آقای تقی‌زاده، به نظر شما دلیل نزدیک شدن روابط عمان با اسرائیل چیست و نشانگر چه امری هست و در روابط عمان با ایران چه تأثیری میتونه احتمالاً داشته باشه؟ همین سوال رو از آقای نفیسی هم خواهم پرسید.
اگر به سخنان آقای پومپئو توجه میشد، یک نکته رو با سرعت گفت و از اون گذشت و اون طرح صلح خاورمیانه است که میگفت تا چند ماه دیگه قرار است اون آماده بشه. این طرحی است که جارد کوشنر قرار است آماده بکنه، ولی هنوز خطوط کلی اون منتشر نشده و ترامپ قصد داره در جهت آشتی اعراب اسرائیل گام‌های برداری. قدم‌های اولیه‌ای در همین شرایط کنونی هم برداشته شده، یعنی دیدارهایی که بین هیئت‌های سعودی و سوری وجود دارن، تلاش‌هایی که برای جدا کردن جمهوری اسلامی از سوریه و همینطور نزدیک کردن سوریه به عربستان سعودی در حال شکل گرفتن، علاوه بر میانجیگری و نقشی که در این زمینه عمانی ها بازی کردند. در گذشته عمانی ها به نوعی نقش سازنده توافقی را امضا کردند که در سال 2015 به عنوان توافق جامعه اتمی بین ایران و کشورهای 5+1 به ثبت رسید، ولی از این توافق آمریکایی ها بعدن همونطور که همه میدونید خارج شدند. ولی ایرانی ها واکنششون به تلاش های دوباره عمان واکنش های همراه با تردید و نگرانی بود، به نوعی دور شدن از اعتمادی که در گذشته بین ایران و عمان وجود داشت و این نشون میده که عمان شاید حالا به نقطه نظرهای آمریکا و کشورهای عربی و علاقمندی به صلح دیگری بین عرب و اسرائیل نزدیکتر شده تا نزدیک کردن جمهوری اسلامی به عرب. انتقاد شد از ملاقاتی که مسئول امنیتی اسرائیل با وزارت خارجه عمان برگزار کرده بود در ایران، و حتی وقتی در طول دو روز گذشته تبلیغاتی در تهران صورت می‌گرفت که تاکیدش بر این بود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند زمینه مذاکراتی رو با ایرانی‌ها فراهم بکنند، حتی ترامپ ابراز علاقه کرده که به تهران بیاد، از این نوع خبرسازی‌ها، اسم عمان از کشور عربی واسطه خارج شد و به جای اون عراق نشست. به نظر من یک تغییر موضع رو در این منطقه در این مورد می‌تونیم کاملا شاهد باشیم.
آقای نفیسی، شما نقش عمان رو چگونه ارزیابی میکنید و چه مسیری رو دنبال میکنه، چه اهدافی داره؟
عمان یک کشوری که خب اهمیت اقتصادی و سیاسی نداره، ولی خودش رو در واقع سلطان قابوس به جایی رسونده که به عنوان یک فرد اثرگذار و یک فردی که در نقشه خاورمیانه اثر خواهد داشت و اثر گذاشته در واقع ایجاد کرده، و این خب یک موفقیت بزرگی است برای یک امیرنشین کوچکی مثل عمان. و اصولا روابطی که با ایران داشته من فکر نمی کنم که به زودی تبدیل به روابط سردی بشه، به خاطر اینکه عمان سعی میکنه بالانس رو در میان تمام کشورها حفظ بکنه، و اتفاقا تماسی که نتانیاهو و رئیس موساد گرفتند با ایشون ممکنه در جهت دیگه ای باشه، یعنی ممکنه پیام هایی برای ایران در بر داشته باشه برای حل و فصل مسائل. و اگر که برگردیم به این به اصطلاح عکس گرفتن غیر زارک، متوجه میشین که عمان اتفاقا میخواد که نقش خودش رو به عنوان یک قدرت تصمیم گیرنده در خاورمیانه تثبیت بکنه. و این جالبه که ما در شرایطی قرار داریم که کشورهای بسیار کوچک در کنار خلیج فارس تبدیل به قدرت‌های دیپلماتیک و سیاسی میشن، و بزرگترین کشور خاورمیانه در کنار خلیج فارس در واقع تبدیل شده به یک کسی که به یک کشوری که دیگران باید براش تصمیم بگیرن و نهایتاً باید از طریق تناب سلطان قابوس در واقع به جهان پیوند بخوره. این خب نشانه ضعف و شکست فوق‌العاده زیاد جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی است.
آقای تغیزاده، این گفتگو رو به پایان میبریم. شما آیا نکاتی دارید و جمع‌بندی دارید که بفرمایید؟
اگر اجازه بدید یه نکته کوچک رو در مورد عمان من علاوه بکنم به نکاتی که مطرح شد. من تصورم این است که جغرافیای سیاسی منطقه عمان رو از فعالیت‌های اخیر جمهوری اسلامی در منطقه دریای عربی به نوعی آزرده کرده. اگر به نقشه نگاه بکنیم، یمن و عمان چسبیده به هم هستند و نزدیکی یمن به باب المندب و تحریکاتی که جمهوری اسلامی در این آبها انجام داده به نوعی تدارک جنگ بازدارنده، نه به صورت حمله گسترده، ولی همین قایق‌هایی که اونجا رفتن از طرف سپاه و تهدید کردن به نوعی عمان رو آزرده کرده. من نوع تیرگی رو در مناسبات دوستی گذشته ایران و عمان میتونم اینجا لمس بکنم. جمع‌بندی من از کنفرانس امروز این است که هدف‌هایی رو که تعیین کرده بود بهش دست پیدا کرده. کنفرانس ورشو و آمریکا باید از اون چه که امروز در ورشو برگزار شد و نسخه دوم کنفرانسی بود که قبلا با حضور ترامپ در ریاض با شرکت 50 کشور مسلمان برگزار شد، از این جریان راضی باشه.
آقای نفیسی، از همه این سخنان و مجموعه رویدادهای کنفرانس ورشو جمع‌بندی شما رو بشنویم.
حقیقت این که من هیچ وقت اهداف این کنفرانس رو متوجه نشدم. یک اهدافی اعلام شده بود و یک نتایجی به دست آمد، و نتایجی که به دست آمد همونجور که عرض کردم، شاید مسئله بزرگ شدن نقش عمان، بزرگ شدن نقش اسرائیل و در واقع ایجاد یک سری ائتلاف‌های جدید بود که در کنار این جریان و در کنار این کنفرانس اتفاق افتاد. اهداف اعلام شدهش در واقع چیست؟ یعنی اینکه ایران رو دوباره محکوم کنند یا اینکه روی این انگشت بذارن که ایران تهدید در منطقه است، یا اینکه اروپای به اصطلاح قدیم رو از اروپای جدید جدا کنند. برای من حقیقت این که هیچ وقت این روشن نشد که هدف از این کنفرانس چیست، و اگر که هدف این بوده که ایران رو باز مطرح بکنن به عنوان یک قدرت مخربی، خب شاید لازم نبود به این همه زحمت و خرج، به خاطر این که دائما این موضوع داره گوش زد میشه در رسانه ها و در همه جا، و هم با اعمال خود جمهوری اسلامی در بسیاری از کشورها.
سپاسگزارم از حضور آیان رضا تقی‌زاده در بریتانیا و رسول نفیسی در واشنگتن، تحلیلگران سیاسی در این برنامه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پخش مستقیم سخنرانی مایک پومپئو در کنفرانس ورشو رو شنیدید، همراه با تحلیل این سخنان با حضور آقایان تقی‌زاده و رسول نفیسی. و اما محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی ایران چهارشنبه شب و ساعتی بعد از حمله به اتوبوس سپاه پاسداران اون رو بی ارتباط به نشست ورشو ندونست و بر همزمان بودن این دو اتفاق تاکید کرد. آقای ظریف در این رابطه از هشتگ سیرک ورشو استفاده کرده است. سمیرا قرایی نگاهی دارد به واکنش ایران به نشست ورشو.
نشست ضد ایرانی، سیرک ورشو و نوزادی که مرده به دنیا آمد، اینها عباراتی است که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در توصیف نشست ورشو به کار بردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز 24 بهمن حتی حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران را به نشست ورشو ارتباط داد و به حضور حامیان این دست حملات در ورشو اشاره کرد. آقای ظریف که نماینده دستگاه دیپلماسی ایران است، در روزهای اخیر از هشتگ سیرک ورشو چندین بار استفاده کرده است. اما این توییت جمهوری اسلامی از سوی لهستان میزبان نشست ورشو بی پاسخ نمانده است. وزارت خارجه لهستان در واکنش به توییت محمد جواد ظریف با تاکید بر اینکه لهستان تمامی اشکال تروریسم و از جمله حمله به اتوبوس سپاه را محکوم می‌کند، نوشت کنفرانس ورشو بازتاب دهنده دموکراسی، آزادی بیان و همبستگی است و به رغم گفته‌های آقای ظریف هیچ تروریستی امروز در ورشو حضور ندارد. ایران از زمان اعلام خبر برگزاری این نشست بارها با آن اعتراض کرده، آن را ضد ایرانی خوانده و حتی وزیر خارجه ایران یک بار در توییترش با یادآوری پناه دادن ایران به لهستانی ها در زمان جنگ جهانی دوم سعی کرده است این کشور را شرمنده کند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فرانسه میگوید ایران در مجموع در حوزه سیاست خارجه سیاست شکست خورده ای را پیشه کرده است.
اساسا روی کرده سیاست خارجی ایران دکترینش یه دکترین اشتباهیه، دکترینی است که بر اساس دشمن محوری و بر اساس یه دکترینی که مال دوره جنگ سرد هست بنا شده، یک دکترین عقب مانده است. تجربه بزرگتر و نمونه بزرگترش نمونه شوروی است و در همون دوران استراتژیست‌های غربی گفتن که شوروی گولی است با پاهای چوبی. حالا جمهوری اسلامی هم یه گول کوچکی است با پاهای چوبی اقتصاد و البته شاخ شکسته. این در کلیتش، اما این به معنای صفر و صد نیست. خب ایران جاپاهایی داره، تو منطقه جاپاهایی داره، اینو اگه بخوام از سیاست جهانی نگاه کنیم، ولی من بنده به عنوان یک ایرانی اینو خلاف منافع ملی خودم میدونم.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بود لهستان به ایران قول داده است که در این نشست حرفی از ایران زده نشود. او توصیه کرده بود که باید منتظر نتایج این نشست ماند. حال که نشست ورشو آغاز شده است، می توان دید که در این نشست چندین بار از ایران صحبت شده است. گذشت از مقام‌های رسمی ایران، افراد دیگری با سمت‌های مختلف نیز به آن اشاره کردند. نظیر محسن پاکائین سفیر سابق ایران در آذربایجان که گفته است نشست واقعی آن چیزی است که از پنجشنبه در سوچی با حضور رؤسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه پیرامون سوریه برگزار می‌شود. نشست موفق آن است رفت، نه نشست انفعالی ورشو. همچنین محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در بیروت اقدامات آمریکا و نشست ورشو را تحرکات این کشور برای ایجاد هرج و مرج در منطقه خوانده و میگوید این نشست مرده متولد شده است. سه کشور در نشست ورشو در سطح وزرای خارجه و ده ها کشور در سطوح پایین‌تر دیپلماتیک حضور دارند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدیدن برای واکنش جمهوری اسلامی ایران به نشست ورشو. و اما حمله انتحاری چهارشنبه به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان که دست کم 27 کشته بر جای گذاشته و جریان‌های شبه نظامی جیش العدل مسئولیت اون رو بر عهده گرفتند، واکنش‌های هم داخلی و هم بین‌المللی همراه داشته. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این واکنش‌ها.
در عکس‌العمل به حمله انتحاری مرگبار چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ارتباط عاملان با سازمان‌های جاسوسی برخی کشورها را مسلم خوانده به دستگاه‌های مسئول تأکید کرده است موضوع را با جدیت دنبال کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز حمله مرگبار چهارشنبه را لکه ننگ دیگری بر کارنامه سیاه حامیان اصلی تروریسم در کاخ سفید، تل آویو و ایادی منطقه آنان عنوان کرده که به عبارت وی هم اقدامات مضحک و تصنعی برای ایران هراسی و هم ادعای مبارزه با تروریسم و امنیت آفرینی برای خاورمیانه را دارند، اما به نوشته رئیس جمهوری اسلامی جان و مال مردم سراسر منطقه قربانی سوداگری تسلیحاتی آنان و دلارهای آلوده به خون مظلومان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم در توییتر نوشته آیا تصادفی است که در همان روزی که به توصیف ظریف سیرک ورشو آغاز می شود ایران هدف ترور قرار می گیرد؟ وی ادامه داده به خصوص وقتی که دنبال روهای همان به گفته وی تروریست ها آن را از خیابانهای ورشو تشویق و با ربات‌های توییتری از آن حمایت می کنند. ظریف شواهدی را برای این ادعایش ارائه نکرده است. محمد جواد ظریف در پایان نوشته ایالات متحده به نظر می رسد همیشه همان گزینه‌های به گفته وی اشتباه را انتخاب می کند، اما انتظار نتایج متفاوت دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پیام تسلیت خود خواستار اهتمام جدی پاکستان درباره حضور بنوشته وی تروریست‌ها در خاک آن کشور شده است. از سوی مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت شهر زاهدان حمله مرگبار چهارشنبه را محکوم کرده به سیمای جمهوری اسلامی گفته است:
این حادثه را به شدت محکوم می‌کنیم ما و واقعا ما نگرانی هست. الحمدلله اخیراً با همین تلاشایی که نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و دیگر دستان در کار دارند و حمایت مردم، الحمدلله استان امن بوده و ما باید برای ناامنی هیچ کسی در اینجا نیست که متضرر نشه و هیچ کسی نیست که ناراحت و نگران نشه و باید آمادگیمون را بیشتر بکنیم.
در این میان فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری تاکید کرده است سپاه پاسداران راسختر و مصممتر از گذشته ضمن صیانت از امنیت و مرزهای میهن انتقام خون جانباختگان را از دشمنان خواهد گرفت. خبرگزاری های ایران گزارش دادند اتحادیه اروپا، بریتانیا، چین، هند، پاکستان، ترکیه، کویت، جبهه خلق برای آزادی فلسطین و حزب الله لبنان در پیام‌های جداگانه حمله انتحاری مرگبار چهارشنبه در استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرده به بازماندگان و خانواده‌های جانباختگان و دولت ایران تسلیت گفتند. خبرگزاری‌های ایران حمله مرگبار چهارشنبه را تروریستی خوانده، تلفات آن را دست کم 27 کشته و 13 زخمی گزارش کردند. گروه شبه نظامی تجزیه طلب جیش العدل به گزارش خبرگزاری ها در اطلاعیه مدعی شده کلیه 40 سرنشین اتوبوس کشته شدند. پاییز گذشته در حمله افراد مسلح به یک رژه نظامی که به مناسبت آغاز جنگ 8 ساله در شهر اهواز برگزار می شد 25 تن کشته شدند که در میانشان 12 عضو سپاه پاسداران قرار داشتند. حمله ای که گروه حکومت اسلامی داعش و یک جناح تجزیه طلب به اسم حرکت و نزال العربی التحریر الاهواز مسئولیت آن حمله را مدعی شدند. حدود 2 هفته قبل گروه جیش العدل مدعی مسئولیت 2 بمب‌گذاری در زاهدان شد که 3 مأمور نیروی انتظامی در آن زخمی شدند. 2 ماه پیش نیز 1 بمب‌گذاری انتحاری در بندر چابهار موجب کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و زخمی شدن 42 تن شد. پیش از آن حدود 4 ماه قبل جیش العدل مدعی مسئولیت ربودن 10 مأمور امنیتی شد که تاکنون برخی از آنها آزاد گردیدند. خبرگزاری ها حمله چهارشنبه را ضربه تازه‌ای به تصویر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قدرتمندترین نیروی امنیتی در ایران، گزارش کردند که مستقیماً به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گزارش می‌دهد.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از بعد از ظهر جمعه تا یک شنبه آینده شهر مونیخ در جنوب آلمان شاهد همایش بزرگی است که کنفرانس امنیتی مونیخ نام گرفته. در این گرد همایی 3 روزه نزدیک به 600 مهمان از رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران خارجه و دفاع گرفته تا کارشناسان و نمایندگان سازمانهای غیر دولتی و حقوق بشری شرکت دارند. از طرف آمریکا مایک پنس، معاون دونالد ترامپ و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، در کنفرانس مونیخ شرکت می‌کنند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از شهرام میریان.
در میان تدابیر شدید امنیتی، 55مین کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه فعالیت 3 روزه خود را در مکان همیشگیش، هتل معروف و مجلل بایرش هوف در مرکز ایالت جنوبی آلمان بایرن آغاز می‌کند. این همایش بزرگ همه ساله در چارچوب یک موضوع کلی پیرامون سیاست امنیتی و دفاعی در دنیا به تجزیه و تحلیل بحران‌ها و مسائل منطقه‌ای می‌پردازد. به گفته ولفگانگ ایشینگر، رئیس همایش مونیخ، امسال نزدیک به 600 میهمان دعوت شده که از آن میان میتوان به 35 رئیس جمهور، نخست وزیر و نزدیک به 80 تن از وزیران خارجه و دفاع اشاره کرد. علاوه بر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و وزیران خارجه و دفاعش، پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، از جمله رؤسای دولت‌هایی هستند که به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت شدند. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و شماری از اعضای کنگره آمریکا، ایوانکا ترامپ و همسرش جارد کوشنر از جمله میهمانان همایش امنیتی مونیخند. از 50 وزیر خارجه‌ای که به این گرد همایی دعوت شده، روزنامه‌های آلمان تنها از وزیران خارجه روسیه، پاکستان، عراق، قطر و ایران یاد کردند. فدریکا ماگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و ینس ستولتنبرگ، دبیر کل پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو، هم دیگر مهمانان کنفرانس امنیتی مونیخ هستند. رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز جزء دعوت شدگان بودند که آن دو به دلایلی از شرکت در کنفرانس مونیخ خودداری کردند. تاکنون نام شخصیت‌هایی که در این همایش سخنرانی می‌کنند اعلام نشده، ولی به نوشته روزنامه‌ها آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از جمله سخنرانان 55مین کنفرانس امنیتی مونیخند. بحران سوریه، تنش در منطقه خاورمیانه و برنامه موشکی ایران از جمله مسائلی است که در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح می‌شوند. یکی از ویژگی‌های بارز این گردهمایی بزرگ در این است که در پایان آن نه قطعنامه‌ای صادر می‌شود و نه سندی، بلکه در این همایش سخنرانان تنها دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل مورد نظر ابراز می‌کنند بدون آنکه رهنمودهایشان کشوری را ملزم به اجرای آن کند. سخنرانی های اصلی گردهمایی مونیخ روز شنبه آینده در حالی در هتل بایرش هوف در مونیخ انجام می شود که در بیرون این مکان به گزارش پلیس آلمان بیش از 4000 مخالف این همایش دست به تظاهرات می زنند. برای برقراری امنیت در داخل و خارج کنفرانس امنیتی مونیخ نزدیک به 4400 پلیس، مأمور انتظامی و امنیتی به کار گمارده شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:49 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و ما در این مجله شامگاهی به دلیل پخش مستقیم سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در نشست ورشو، پخش برنامه هفتگی تابو به تعویق افتاد و حالا میرسیم به برنامه تابو همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تمکین در لغت به معنای اختیار دادن به دیگری است. در اسلام و در قوانین خانواده برآمده از اسلام، از حقوق واجب شوهر بر زن. به شکل‌های مختلفی می‌توان تمکین را در عقد نکاح توضیح داد. تمکین عام به معنای این است که زن ریاست مرد بر خانواده را بپذیرد و تمکین خاص به معنای آن است که زن همواره خود را جهت استمتاع شوهر در اختیار او قرار دهد و استمتاع شوهر از خود را محدود به هیچ زمان و مکان و کیفیت خاصی نکند. به بیان دیگر، همیشه برای رابطه جنسی با او آماده و پذیرا باشد، چه خودش حقیقتاً این رابطه را بخواهد چه نه. فعالان حقوق زنان و برابری خواهان، وجود چنین حقی برای مرد را مغایر با حقوق زن و امکان تشکیل خانواده برابر می‌دانند. کسانی حتی تمکین را بی‌شباهت به تجاوز قانونی در چارچوب زناشویی ندانستند. من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته در تابو درباره تمکین بحث می‌کنیم. محبوب عباس خلیزاده، فعال حقوق زنان، و حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت، مهمانان تابوی این هفته هستند. سلام، به تابو خوش آمدید. آقای تبرسی، بد نیست همین اول برنامه برای مخاطبان تابو توضیح بدید که چیزی که در اسلام با اون در واقع با عنوان تمکین از اون یاد میشه و زنی که حاضر به انجام اون نباشه رو ناشزه میخوانند به چه معناست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تمکین یک اصطلاح فقهی حقوقی هستش که بیشتر در زبان فارسی به کار میره، اما در زبان عربی و در قوانین احوال شخصی کشورهای عربی به جای تمکین از کلمه طاعت استفاده میشه. در عقد ازدواج زوجین میبایستی که امکان برخورداری از حقوق زندگی زناشویی رو برای یکدیگر فراهم کنند، به خصوص نیازهای جنسی هر دو طرف رو هر طرف برآورده بکنه. این متاسفانه یک فکر کلیشه‌ای که هستش اینه که فکر میکنن که تمکین فقط وظیفه زن هستش که میبایستی نیازهای جنسی شوهر خودش پاسخ بده، ولیکن از لحاظ قرآنی این تمکین دو طرفه هست. به خاطر اینکه نیاز جنسی دو طرفه هست، بنابراین تمکین هم دو طرفه خواهد بود. در یک تحقیقاتی که از مردم خواسته شده که پاسخ بدن که هدف از ازدواج براشون چیست، بسیاری پاسخ دادن که هدف ازدواج این هست که سهولت در امر ارزای جنسی رو نسبت به زن و شوهر فراهم میکنه، یعنی که این سهولت رسیدن به مسئله جنسی یکی از اهداف ازدواج هست که هر وقت که زن یا شوهر اراده بکنه که به این خواسته برسه و اگر موانعی نباشه دو طرف میتونن به این خواسته برسن. قرآن میفرماید که اکنون برای شما نزدیکی با زنهایتان حلال شده است، و آنگاه میفرماید زنها لباسی برای شما هستند و مردها هم لباسی برای زنها هستند. در تفسیر این آیه استفاده میشه که این مسئله تمکین دو طرفه هست، یعنی این گونه نیست که فقط برای زن وظیفه باشه که تمکین کند مرد رو، بلکه این وظیفه برای مرد هم هست که زن رو تمکین کنه، چون لباس در استعاره قرآنی اینجا به خاطر محافظت هست، برای محافظت مرد و زن هست به این که از انجام اون نیازهای جنسیشون خارج از ازدواج نروند. و این
من عذرخواهی میکنم که بین صحبتون اومدم آقای تبرسی، اما نکته‌ای که دارید مطرح میکنید بر سر این که تمکین به حال امریست دو جانبه بین زن و مرد و برای هر دو دیده شده برای تامین نیازهای یکدیگر، این سوال به وجود میاره که پس چطور مجازات ها یا محدودیت های مربوط به عدم تمکین همش در مورد زنانه؟ خانم عباس‌خوی‌زاده، شاید شما بخواید به این موضوع از این زاویه نگاه بکنید. زنان اگر مثلا تمکین نکنن در قوانین اسلامی نفقه بهشون تعلق نمیگیره و و و خیلی موارد متعدد در مورد مردان چنین چیزی وجود نداره.
البته در مواردی این مسئله در مورد زن هستش که بتونه بره شکایت کنه به قاضی که این مرد به حق و حساب من نمیرسه، به من خرجی نمیده، از نظر جنسی منو ارضا نمیکنه، اینا هست. ولی مرجع این دوتا فرق داره. یعنی مثلا اگر مرد از تمکین تخطی بکنه، در واقع خرج زنو نده و بهش نرسه، زن باید بره پلو قاضی. ولی اگر که زن به مرد نرسه از نظر جنسی و بدون اجازه اون بیرون بره و اصلا بلند شه بره یه شهر دیگه، یعنی مکانش رو تغییر بده، اون موقع مرد میتونه از زن دوری بکنه، اخ و تخ بکنه، بعد اگر زن محل نذاشت حالا با هر چی بزنتش، حالا با پر بزنتش، حالا یا با حالا هر چی شلاق بزنه. من بحث در این مورد مرحله سوم اینه که بلند شه بره پلو قاضی. یعنی این قانونی که شما میبینید بین زن و مرد، اصلا مسئله تمکین بین زن و مرد نه تنها برابر نیست، بلکه مرجع رسیدگی به اون هم برابر نیست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
خب خانم عباس‌خوی‌زاده، اجازه میخوام که اینجا برگردیم با همین نکات که شما گفتین با آقای تبرسی. آقای تبرسی، اساساً در مورد زن بحث فرمانبری مطرحه، اینکه نافرمانی نکنه از مرد. تمکین شامل این هست که بیرون از خونه خواست بره، حالا حتی کسانی مثل آیت الله خمینی میگن حتی به مراسم ختم پدر و مادرش خواست بره بدون اجازه همسرش از خونه خارج نشه. تمکین شامل این هست که در هر شرایطی به گفته پیامبر مسلمانان در پشت شتر ماده رابطه جنسی با شوهر خودش باشه. در مورد مردان چنین وضعیتی وجود نداره؟ اگر هم شما میفهمین که یه دو جانبه است، بعد دقیق تر بدونیم که دقیقا از چه نظر دو جانبه است.
بله، عرضم به حضورتون که برمیگردم به این موضوع که احکام اسلامی همیشه مبتنی بر عدالت باید باشه. یعنی هر حکمی که عدالت رو تحقق نده، اون حکم اسلامی نیست. از اونجا که نیاز جنسی برای هم زن و هم مرد در خلقت در نظر گرفته شده است، عدالت اقتضا میکنه که تمکین هم از طرف مرد باشه و هم از طرف زن. همچنین ازدواج در قرآن میبایستی که موجب آرامش روحی برای زن و مرد باشه. قرآن کریم میفرماید که از آیات او این است که برای شما همسرانی از میان خودتان قرار داد که در آنها آرامش خواهید یافت. این آرامش هم مربوط به زنها هست و هم مربوط به مردها. آنگاه خدا می فرماید در قرآن و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت و رحمت قرار می دهد. اون وقت اگر ما آیات دیگه رو هم که در این زمینه هست که قرآن می فرماید که با زنها حسن معاشرت داشته باشید و عاشروهن بالمعروف، یا اینکه در جای دیگه میگه که ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، یعنی زنها رو بهشون ضرر نرسونید و به آنها تجاوز نکنید، این آیاتو که ما پیش هم میذاریم به این معنا میرسیم که این مسئله تمکین دو طرفه هست. ضامن عدم تمکین از طرف مرد اینه که نفقه زن ساقط میشه، ولی که اگر که زن مرد از اون طرف به وظیفه تمکین عمل نکرد، زن هم میتونه شکایت بکنه به دادگاه و از لحاظ قانون اسلامی به این مسئله توجه شده که اگر زن از لحاظ تمکینی با مشکل مواجه شد میتونه طلب طلاق خلعی بکنه. ما دو نوع طلاق داریم در اسلام، طلاق رجعی و طلاق خلعی. طلاق خلعی در حقیقت به رسمیت شناختن مسئله عدم تمکین مرد هست، یعنی که زن